بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان حاضر در کلاس، دانش پژوهان عزیز و استاد گرامی جناب آقای دکتر قربانی عزیز. عرض تسلیت دارم ایام سوگواری ابا عبدالله حسین و آرزو داریم که عزاداری ما مورد قبول حضرت حق واقع بشه و همدیگر رو از دعای خیر محروم نگردانیم. در خدمت جناب آقای دکتر قربانی هستیم. آقای دکتر اگه جناب علی آمادگی دارید میتونیم شروع کنیم انشاءالله. آقای دکتر قربانی صدای من دارید؟ جناب آقای دکتر قربانی آقای دکتر قربانی صدای من دارید؟ جناب آقای قربانی جناب آقای دکتر قربانی صدای من دارید؟ خب آقای دکتر ظاهرا خارج شدن، هم اشکال اینترنتی ظاهرا. پریا این تلویزیون کم کن بابا.
سلام
علیکم آقای دکتر، شب شما بخیر، حالتون خوبه؟
سلام، احوال شما خوب هستین؟
ممنونم، سلامت باشه آقای دکتر. ما دیگه آقای دکتر با اجازهتون قرآن رو پخش کردیم و یه مقدمه هم گفتیم. آره انشاءالله
من لازمه بودم صدام مشکل پیدا کرد.
جهت استظهار جناب علی آقای دکتر، چند تا از نماینده‌های محترم مجلس هم در کلاس ما حضور دارم و همچنین یکی از استانداران عزیز در خدمت جناب علی هستم آقای دکتر، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستانی که در جلسه حاضر هستم، به ویژه در واقع نمایندگان محترم و استاندار بزرگواری که در جلسه حضور دارم. امیدوارم مطالبی که عرض میشه بتونه مورد استفاده قرار بگیره. این ایام رو هم تسلیت عرض میکنم، انشاءالله عزاداری همه شما قبول حق باشه. خب ما توی اگر اسلاید 9 رو فقط به ما نشون بدید، اسلاید شماره 9، بله. خب ما در جلسات گذشته، مخصوصا توی جلسه گذشته، راجع به حکمرانی در تشکل‌های کشاورزی صحبت کردیم و خوشبختانه یه فتح باب خوبی شد. حداقل تعاون روستایی ما شروع کرد به مذاکره و نشست‌های مختلف با همین مجموعه ها، همون نوع باشه، با همین مجموعه ها. اسلاید شماره 9 و خدمت شما همینجا درست. انشالله که حکمرانی خوب، حکمرانی مطلوب در حوزه تشکل‌های کشاورزی عملیاتی بشه. من خودم فکر می‌کنم اگر حکمرانی خوب در حوزه تشکل‌های کشاورزی در واقع عملیاتی بشه، ما شاهد در واقع تحولات خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود و بسیاری از مشکلات و معضلاتی که چالش‌هایی که در بخش کشاورزی داریم رفع می‌شه. این هفته هم خوشبختانه جمعه هم در مشهد یه نشستی بود، جناب دکتر خسرو پناه اونجا تشریف بردن، راجع به حکمرانی کشاورزی و حکمرانی حکمی در واقع شبکه این صحبت کرده بودن که خب مطالب بسیار مفیدی بود حداقل برای خود من. اما برگردیم روی حکمرانی خوب از بعد شفافیت صحبت کنیم که ببینیم اگر این حکمرانی خوب رو از بود شفافیت اون شاخص شفافیت بخواییم در بخش کشاورزی صحبت بکنیم، منظور چی هستش؟ هرچند این مطالبی که اینجا گفته میشه عام هم هست، خیلی اینجوری نیست که اختصاصی باشه، چون در تمام سازمان ها و شبکه ها و در واقع نهادها موضوعیت پیدا میکنه. خب منظورمون از شفافیت در حکمرانی برمیگرده به چند تا نکته. یک، ایجاد دیتا، ایجاد اطلاعات. دو، میزان اطلاعات یا میزان اطلاعات. سه، میزان و نحوه دسترسی به کل اطلاعات. یعنی بالاخره یک فضایی باز باشه که همه افراد بتونن اون به اون اطلاعات در واقع دسترسی داشته باشن. منظورمون هم این نیست که اطلاعات امنیتی، اطلاعات مربوط به انرژی هسته ای نمیدونم فلان رو اینجا بذاریم، چون اصلا با بخش کشاورزی خیلی چیز نداره، اینجا مطرح نمی کنیم. من توی جلسه گذشته در واقع به عنوان شاهد عرض کردم که یکی از مشکلاتی که ما در وزارت جهاد کشاورزی داریم و خوشبختانه از قبل زد یه مقدار کنترل شده و بعد زد بیشتر کنترل شده، بحث نشر اطلاعات هستش. چون مجموعه اطلاعاتی که در وزارت جهاد کشاورزی تولید میشه حتی در سطح در واقع داده ها ارزش اطلاعاتی دارن و این رو در حوزه ارزش گذاری اطلاعات ما مطرح میکنیم. یه مثالی عرض بکنم به جهت ارزش اطلاعاتی. در بسیاری از کشورهای پیشرفته اطلاعات بخش کشاورزی از لحظه ای که از بهره برداری های کشاورزی در واقع گردآوری میشه و تجزیه و تحلیل میشه و خروجی هاش در واقع هشدارها یا عدم هشدارهایی رو داره یا پیام های سیاستی رو برای بخش کشاورزی داره، تحت در واقع نظارت دستگاه های اطلاعاتی هستش، تحت نظارت دستگاه های اطلاعاتی هستش. و به محضی که تمام اطلاعات جمع‌آوری شد، تجزیه تحلیل شد، مثبت ها و منفیش در واقع در اومده، اعلام میشه در فلان روز فلان ساعت این اطلاعات انتشار پیدا میکنه که در یک لحظه در واقع همه افراد، همه زینفان، همه تجار، همه بازرگانان، همه کشاورزان، همه فعالان زنجیری ارزش کشاورزی در واقع به اون اطلاعات دسترسی پیدا کنند. اونها از نگاه خودشون و منظر خودشون در واقع درست به اطلاعات نگاه میکنن، چون اطلاعات تولید کننده ارزش هست. حالا ما در ایران عمدتا این رو به عنوان رانت تلقی میکنیم، در حالی که اطلاعات با ارزش هستن و مؤسسات مختلف اطلاعاتی یعنی جمع‌آوری کننده اطلاعات در بخش کشاورزی در کشورهای مختلف شکل گرفتن، برای اینکه این اطلاعات چون تولید ارزش میکنه، هر کسی که زودتر به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه در واقع قوی‌تر، قدرتمندتر و در بازار فعالتر یا در حوزه تولید یا صادرات در واقع فعالتر هستش. اما ما توی ایران واقعا تا این لحظه حداقل نشده، هرچند ما از تقریبا آبان ماه اعلام کردیم که هیچ کس حق نداره اطلاعات با ارزش رو در فرم کاغذ در واقع توی اتوماسیون اداری جابجا بکنه. عملا وقتی مثلا اعلام میشد که مثلا میزان تولید مثلا فلان محصول کم شده یا فلان جوجه ریزی کم شده، مثلا خطاب به آقای وزیر یا مثلا مسئول مربوطه که چاره اندیشی کنید، یا در ارتباط با فلان حوزه این اتفاق افتاده، بلافاصله بازار منقلب میشد. چرا؟ چون این اطلاعات خیلی راحت نشر اطلاعاتی داشته. به همین دلیل در واقع حوزه حراست که گفتیم دستگاه‌های اطلاعاتی حراستی در واقع روی این حوزه نفوذ دارن در کل دنیا، بالاخره آقای وزیر یا دستورالعملی رو در واقع ابلاغ کردن که اطلاعات مهم و با ارزش تأثیرگذار در بازار یا اطلاعاتی که تولید رانت میکنه در واقع نباید توی اتوماسیون اداری بچرخه، یا حداقل با درجه محرمانگی بسیار بالا جابجاییش انجام بشه، که خوشبختانه عمدتا دوستان ما کمتر تلاش کردن که حتی در حد بسیار بالا با درجه بالا محرمانگی در واقع اون اطلاعات رو جابجا بکنن، عمدتا در نشست ها در واقع جلسات شوراهایی که ما داشتیم این اطلاعات مورد تجدید تحلیل قرار می گرفت و برای اون راه حل یا راه حل هایی رو تدارک می دیدیم که جلوگیری بکنیم از اختلال های بعدی یا ایجاد شک در بازار یا ناآرامی در بازار یا اصلا ناآرامی یا عدم آرامش در ذهن مردم. خب در دولت های غیر شفاف عمدتا این ویژگی ها رو ما می بینیم، چون دولت‌های غیر شفاف هم باز دو تا گروه داریم، یک گروه دولت‌هایی که یک گروه دولت‌هایی هستن که کلاً تلاش دارن غیر شفاف باشن، یک گروه نه دوست دارن شفاف باشن اما غیر شفاف عمل می‌کنن. حالا اینجا با هر تفسیری که شما می‌خواید نگاه بکنید، اطلاعات ویژگی‌هایی که ما در دولت‌های غیر شفاف می‌بینیم این استش که یک اطلاعات فقط در مجاری مشخص و خاصی در واقع وجود داره و جریان پیدا می‌کنه و عملاً می‌تونه تولید رانت بکنه، تولید در واقع بگیم چی، تولید مثلا ارزش اقتصادی بکنه برای برخی. گروه دوم اطلاعات در شبکه‌های درون سازمانی در جریان هستش. خب ما این رو حداقل توی بخش کشاورزی زیاد می‌بینیم، خیلی از اطلاعاتی که ما داریم دقیقاً در این اطلاعات جابجا نمیشه، اطلاعاتی که هم میتونه با ارزش باشه هم اطلاعاتی که تولید اطلاعات با ارزش تر میکنه یا اطلاعات با ارزش رو در واقع بی ارزش میکنه. این اطلاعاتی هستش که در داخل خود شبکه مثلا فرضاً بگیم وزارت جهاد کشاورزی گرم میچرخه و عملاً هم این اطلاعاتی که تولید میشه یا جریان پیدا میکنه در جای اصابت نمیکنه، در جای منعکس نمیشه، در جای ظهور پیدا نمیکنه. علاوه بر شفاف نبودن اطلاعات و شفاف نبودن مجاری اطلاعاتی، مخفی کاری یا پنهانکاری اطلاعاتی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی حالا به صورت موردی مثال بزنیم، چون جمله که خیلی شفاف هستش خودش، به صورت موردی مثال بزنیم به این مفهوم هستش که برخی از اطلاعات که خب شفاف نیست، مجاری اطلاعاتش هم که شفاف نیست، بعد توی دستگاه در دست یک عده، یک مجموعه، یک گروه یا حتی یک فرد به عنوان اطلاعات مثلا ذی قیمت باقی میمونه. حالا برخی میگن نه، اینها اطلاع در واقع تولید ارزش اقتصادی میکنه و دارای ارزش اقتصادی هستش و اینها رو تحت عنوان مثلا اطلاعات با ارزش با امضای طلایی هم بعضیا تفسیر میکنه، ولی الزاما یه چنین معنی رو نداره و عمدتا برخی از مدیران ما، برخی از مجموعه ها، برخی از سازمان ها، برخی از مخفی کاری ها، پنهان کاری های اطلاعاتی رو هم دارند که با ارزش به جهت تولید امضای طلایی نیست، اما اطلاعاتی هستش که نشون میده اون دستگاه دچار انحراف شده، دچار خطا شده، یا به وظایف ذاتیش کمتر توجه کرده و دچار انحراف شده، یا اتفاقات بدی رخ داده و عملا اون در واقع ظهور پیدا نکرده و به شکل مخفی‌کاری در واقع یا پنهان در واقع حفظ شده. مثلا در حوزه، مثال عرض بکنم، در ارتباط با سموم شیمیایی، خب خیلی از گزارش هایی که در کشورهای مختلف هم وجود داره نشون میده که سلامت بسیاری از محصولات در واقع در روش محل شک و تردید هستش، یعنی اطلاعاتی که دستگاه‌های مربوط با دستگاه در واقع وزارت بهداشت در اون کشورها اونها رو مواد غذایی رو مورد در واقع آزمایش و تجزیه تحلیل محتوایی قرار میدن، نشون میده که مثلا میزان برخی از سموم از حد استاندارد بسیار بالا هستش، بالاتر هستش و حتی حد مرز خطرناکی رسیده، ولی این اطلاعات مخفی نگه داشته میشه و این اطلاعات در بازار ظهور پیدا نمی کنه. مثلا در بازار بین الملل ظهور پیدا نمی کنه. خب برخی از محصولات رو توی سالهای گذشته دیدید که مثلا از فلان کشور برنج وارد ایران شد، بعد گفتن که مثلا ما آزمایش کردیم، حتی توی ایران آزمایش کردیم و آرسنیکش بسیار بالا بود و به عنوان خطر و هشدار تلقی شد و برگشت داده شد، در حالی که در اون کشورها اعلام میکردن که مثلا چی هیچ مشکلی نداره ولی ما طبق استانداردهای خودمون در مقصد میتونیم آزمایش رو انجام بدیم. یا در ارتباط با مثلا واردات گوشت هم برخی از نگاه ها امروز اینجور هست که مثلا گوشتی که ما واردات رو انجام میدیم در شرایطی که کمبود داریم در داخل کشور باید در گوساله مثلا سه دندون باشه، ولی کشوری که گوشت رو در واقع صادر میکنه به ایران مثلا گوساله پنج دندونی هستش. خب گوساله پنج دندون در واقع قیمت گوشتش پایین تر از سه دندون هستش، پس وارد کنندگان تلاش میکنن از این گوشت در واقع وارد کشورهای دیگه بکنن، اما ما در داخل کشور خودمون بالاخره مراکزی داریم مثل سازمان دامپزشکی، موظف هستش طبق پروتکل‌های بهداشتی این که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره و قیمتی که در واقع مشخص شده چیکار کنیم، تست رو انجام بدیم. کشور وارد کننده یا وارد کننده مخفیکاری داره، اما در کشور مقصد که حالا مثلا ایران باشه بالاخره سازمان دامپزشکی مسئولیت داره که این رو مورد تست قرار بده، حالا نمیدونم با یود هستش چه چیزی هستش، تست رو انجام میدن و دقیقا بعد روی گوشت تستی که روی گوشت انجام میدن دقیقا مشخص میکنه که مثلا گوساله سه دندون بوده یا پنج دندون بوده، و حتی میتونه اگر بر اساس تفاهم نامه قرار بود گوساله سه دندون وارد کشور بشه اما گوشت پنج دندون در واقع گوساله پنج دندون وارد کشور شده میتونه برگردونه. این جزء پروتکل های بهداشتی و تفاهم نامه هایی هستش که وجود داره. خب این هم در واقع یک نکته ای هست که در ارتباط با دولت های غیر شفاف بایدش توجه داشته بشه، اما در حکمرانی خوب از بعد شفافیت بالاخره امکان دسترسی به اطلاعات در کل سازمان تولید کننده اطلاعات وجود داره، هر کسی میتونه اطلاعات دسترسی پیدا کنه، ولی معنیش اساسا به این مفهومی که من مثلا امروز مراجعه کنم به معاونت بازرگانی خودمون یا معاونت زراعت بگم اطلاعات مثلا سطح زیرکشت مثلا فلان بدین یا اطلاعات میزان تولید برنج رو امسال وضعیت پیشبینی هایی که شما دارین رو به ما بدید، نه اینجور نیست که هر کسی مراجعه بکنه و اطلاعاتی رو در اختیار اون فرد قرار بدن و بگیم خب ما شفاف عمل کردیم. اساسا شفافیت به این معنی نیست، امکان دسترسی. وقتی میگه امکان دسترسی یعنی امکان دسترسی همه به اطلاعات در کل سازمان تولید کننده اطلاعات باید وجود داشته باشه. اطلاعات در شبکه‌های فراسازمانی در جریان هستش، بالاخره ما اطلاعاتی تولید میکنیم، این اطلاعات رو میدیم به مرکز آمار، مرکز آمار منتشر میکنه یا به دستگاهی مثل سازمان برنامه بودجه میده یا مثلا به دستگاهی دیگه در واقع میده و این گردش رو داره، چون مرجع تولید اطلاعات در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هستش و پنهانکاری و مخفیکاری در انتقال اطلاعات اساساً کمتر دیده میشه یا در برخی از کشورها اصلاً در واقع این پنهانکاری وجود نداره و جریان اطلاعات کاملاً شفاف هستش و کاملاً در یک مسیری حرکت میکنه که تولید در واقع سرمایه اجتماعی بکنه، تولید اعتماد بکنه و در واقع خود اطلاعات تبدیل به یک ابزار ضد توسعه نشه. اسلاید بعدی رو اگه نشون بدین، عدم شفافیت دوستانی که کامنت میذارن، ما تو جلسات گذشته یه در واقع 8 کشور رو به لحاظ شفافیت و نمیدونم شاخص‌های قدرتمندی 3-4 تا شاخص در واقع اومدیم تحلیل کردیم و نشون دادیم که وضعیت ایران تو اون 8 کشور رتبه آخر هست به لحاظ در واقع شاخص‌هایی که وجود داره. اگر اسلاید بعدی رو نشون بدید، خب همین جای بود رد شدیم. عدم شفافیت خودش تبدیل میشه به یک ابزار ضد توسعه، یعنی شفافیت اطلاعاتی که قرار بود به عنوان مرجع استفاده مناسب تولید کنندگان و فعالان زنجیری ارزش محصولات کشاورزی در واقع مورد استفاده قرار بگیره، تبدیل شده به چی؟ یک ابزار ضد توسعه، در صورتی که عدم شفافیت رو ما داشته باشیم. عدم شفافیت همونجوری که عرض کردم سبب کاهش سرمایه اجتماعی میشه، اعتماد مردم رو به دولت کاهش میده و عملا میتونیم بگیم که یک ابزار ضد سرمایه اجتماعی خواهد بود. من یه مثالی عرض میکنم، مثال خیلی خیلی ساده در ارتباط با همین اطلاعاتی که الان وجود داره. مثلا الان شما در ارتباط با بازار برنج میبینید که بالاخره گزارش‌های مختلفی رسانه‌های مختلف دارن تهیه میکنن در ارتباط با میزان تولید، میزان افزایش تولید، قیمت‌ها و سایر حوزه‌ها. تقریبا توی یکی دو هفته گذشته جلسات خوبی هم ما در وزارت جهاد کشاورزی داشتیم برای در واقع اعلام قیمت برنج. خیلی از افراد میبینید که یه سری اطلاعات تولید میکنن تو شبکه مجازی در واقع منتشر میکنن، در حالی که اصلا ما هنوز قیمت اعلام نکردیم. ما اگر قرار قیمت برنج اعلام بکنیم، اگر قرار باشه قیمت برنج اعلام بکنیم، قطعا از طریق رسانه عمومی اعلام میکنیم که در یک زمان خاص در واقع همه استفاده کنند. یا در ارتباط با مثلا مصوبه شورای قیمت گذاری راجع به صادرات دام، ما حدود 2 ماه هستش مصوبه رو داریم، ولی اعضای شورای قیمت گذاری در جلسه به اونها گفته شده که این اطلاعات واقعا محرمانه هستش و این اطلاعات باید در زمانی در واقع مورد استفاده قرار بگیره که توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام بشه. چرا؟ چون اگر این اطلاعات نشت پیدا بکنه و به دست یک عده خاص در واقع از یک مسیر خاص برسه، عملا برخی از دلالان، برخی از افراد سودجو در بازار دام روستایان رو خرید میکنن با قیمت پایین و وارد فرایند صادرات میکنن، چون هنوز مثلا وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ نکرده که همه کشاورزان در جریان باشن. ما در وزارت جهاد کشاورزی به شفافیت اطلاعات انصافا براش ارزش بالایی قائل هستیم و در واقع این رو هم نمیتونیم منکر بشیم که در برخی از موارد برخی از اطلاعات در واقع نشت پیدا میکنه در داخل جامعه، ولی از زمانی که تقریبا اولین اطلاعاتمون نشت پیدا کرده و اون سیستم محرمانگی بالا رو طراحی کردیم و یا گفتیم که اطلاعات با ارزش اساسا حتی تایپ نشود و در واقع در جلسات شورای وزارت جهاد کشاورزی، شورای معاونین یا شوراهای خاصی که وجود داره با توجه به موضوعیت مثلا در اونجا طرح بشه و تصمیم گیری راجع به اون موضوع انجام بشه، تقریبا نشت بسیار بسیار کم شده، که خودش نشون میده که وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده اون حفره‌هایی که منجر به نشت اطلاعات میشه رو در واقع مسدود بکنه یا در واقع کانال‌های دیگه‌ای رو ایجاد بکنه که دیگه اطلاعات وارد کانال‌های قبلی نشه. نکته دومی است که دولت‌های غیر شفاف فاقد انضباط اقتصادی هستند. پس عدم شفافیت در واقع تبدیل میشه به یک ابزار ضد توسعه، چون دولت های غیر شفاف فاقد انضباط اقتصادی هستند. حالا دولت های غیر شفاف در حوزه اطلاعات یه بحثی است، انضباط اقتصادی، خود اطلاعات غیر شفاف در واقع چیکار میکنه؟ انضباط اقتصادی رو هم میریزه به هم و هارمونی که باید در بین بخش های مختلف اقتصادی وجود داشته باشه رو میریزه به هم. من یه مثال خیلی ساده براتون عرض بکنم، باز از وزارت جهاد کشاورزی مثال عرض بکنم که چون اعتقاد دارم یه چنین پدیده‌ای در دستگاه دیگه هم وجود داره و ما برخی از آثارش رو میبینیم. بگونه ای که ما در یک دوره زمانی ابتدای در واقع استقرار در وزارت جهاد کشاورزی متوجه شدیم هر کدوم از معاونت ها یه اطلاعاتی منتشر میکنن. مثلا در ارتباط با تولید گندم وقتی اطلاعات خواستیم، معاونت زراعت مثلا گفته بود 9.5، معاونت توسعه گفته بود 6.5، یه معاونتی مثلا فرض کنم مثال میزنم معاونت بنزی گفته بود 7.5، و این یه سردرگمی ایجاد کرده بود که خب این اطلاعات بالاخره کدومیش درست هستش، بالاخره بر اساس شواهدی در واقع ما میتونیم اطلاعات رو یا در واقع برآوردهایی از میزان تولید گندم داشته باشیم. خود همین مسئله در واقع یه مقدار اختلال ایجاد کرده بود توی چانه‌زنی ما در دستگاه‌های اقتصادی کشور، چون ما وقتی میگیم مثلا 9.5 میلیون تن گندم باید خرید تولید داخل داریم، خب کشور باید در واقع آماده بشه، تو بودجه اون رو ببینه، با دستگاه‌های مختلف، بانک‌ها و مؤسسات رایزنی داشته باشه برای تامین مالی. ولی وقتی میگیم 6.5 خیلی حساسیت نداره. خب از اون طرف چی میشه 6.5 باشه؟ میگیم خب باید مثلا به 12 اون نیم برسته، پس 6 میلیون باید واردات داشته باشیم، باز تمام جهتگیری ها رو در واقع عوض میکنه و یه مقدار سردرگمی ایجاد میکنه برای دستگاه هایی مثل سازمان برنامه بودجه یا بانک مرکزی، هم اون به جهت ریالی و بانک مرکزی به لحاظ ارزی که چه اقدامی رو باید انجام بده، در چه مقطع زمانی باید این اقدام رو انجام بده و الاخر. در حکمرانی های غیر شفاف عمدتاً تاوان این عدم شفافیت اطلاعات یا نشر اطلاعات رو مردم باید بپردازن، یا مردم میپردازن، باید که نه، مردم میپردازن، مستقیم یا غیر مستقیم در واقع مردم پرداخت میکنن، چون هزینه های عدم شفافیت این دولت ها فوق العاده سنگین هستش و مردم عمدتاً اون رو به شکل های مختلف میبینن. چرا؟ چون عدم شفافیت عرض کردم که چه اتفاقات رقم میزنه، خب همه ساله رو مخارج دولتی اثر میذاره که این تصویری رو ارائه دادم، کسری بودجه، رو افزایش نقدینگی، تورم و حتی پرداخت نوعی در واقع مالیات پنهان رو هم در واقع تأمین میکنه به مردم. عدم شفافیت سلامت مکانیزم های تخصیص منابع رو ساقط میکنه و سبب اختلال در تخصیص منابع میشه و ادامه این سیکل معیوب عدم تعادل ها رو در واقع تشدید میکنه. این که خیلی از کشورها حرکت کردن و ایران هم جز کشورهایی هستش که حرکت خوبی رو در جهت شفافیت در واقع شروع کرده و دستگاه های مختلف نظارتی مثل سازمان بازرسی، مثل در واقع بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینها در واقع خیلی خوب ورود پیدا کردن و روی شفافیت دست گذاشتن و تلاش دارن که در چارچوب سیستم هوشمند شفافیت رو هم در واقع دیکته بکنن و دستگاه ها روی شفافیت اطلاعات واقعا مورد بازخواست قرار میگیره. سازمان بازرسی یه جور، دیوان محاسبات یه جور، قاچاق کالا و ارز هم در واقع یه جور تو این حوزه ورود پیدا کردم و دستگاه ها رو ملزم کردم به شفافیت. یه نمونش، نمونه خیلی خیلی راحت بسیار ساده این موضوع، ما در حوزه گلخونه ها و در حوزه توزیع نهاده های دام و طیور که در بازارگاه عرضه می کردیم قبلا با عرض 4200 تومانی، تا تلاش دستگاه بازرسی این بود که این سامانه باید کاملا شفاف باشه، باید دقیقا مشخص باشه که این نهاد کجا رفته و ازش چه چیزی حاصل شده و اون چرخه، اون فرایند رو در واقع میبایست در واقع اون توی اون سامانه بیاد و شفاف سازی انجام بشه. هرچند ما مثلا در یکی از جلسات همین قاچاق کالا و سوخت و ارز و اینها، من یادم روی گلخونه ها ما دیدیم که چند حفره وجود داره، یعنی دستگاهی به عنوان پیمانکار اومده روی سامانه کار میکنه و اطلاعاتی در سامانه ثبت شده که اساسا موضوعیت نداره، یعنی در میدان عمل دیده نمیشه. مثلا فرضاً در فلان استان 20000 هکتار یا 20 مثلا هکتار گلخونه وجود داره، اساسا گلخونه‌ای در اون استان وجود نداشته، یا مثلا 500 هکتار فلان چیز هستش در حالی که وجود نداشته، و این نشون میده که عدم شفافیت در واقع توی این سیستم وجود داشته. خب نظارت مجلس یا نظارت پارلمانی و همچنین نظارت نهادهای مدنی رو عدم شفافیت مختل میکنه، به گونه این که گاهی اوقات دستگاه‌های نظارتی مجبور میشن که تحقیق و تفحص داشته باشن، مثل مجلس که تحقیق و تفحص‌ها رو در واقع فعال میکنه برای این که حداقل اطلاعات شفافی از این دستگاه بیرون نمیاد، یا روی خروجی و عملکرد دستگاه با توجه به تخصیص‌های بودجه‌ای که داده میشه یا برنامه‌ای که اعلام شده، اون چیزی که خروجی ستاده نهایی که داشته باشن اون ستاده مطلوب و مورد نظر رو ندارن، در نتیجه وارد پرنده تحقیق و تفحص میشن یا سوال میپرسن از وزرا و یا مسئولین در کمیسیون‌ها که شفاف سازی لازم انجام بشه و در همون جاها هم بالاخره یه تذکراتی داده میشه. یا نظارت نهادهای مدنی هم در شرایطی که شفافیت اطلاعات وجود داشته باشه راحت تر هستش، در غیر این صورت نظارت نهادهای مدنی مختل میشه و عملا برخی از دست نهادهای مدنی و حتی رسانه هایی که وجود دارن وارد فرایندهای خاص میشن، فرآیندهای خاص میشن و اطلاعاتی رو در واقع از سیستم دریافت میکنن به صورت غیر مستقیم، بعد اون رو نشر میدن که خیلی مطلوب نیست، در حالی که شفافیت اطلاعات وجود داشته باشه اون دستگاه از بسیاری از آسیب‌ها در امان خواهد بود و خودش در واقع یک ابزاری خواهد بود که میتونه کمک بکنه به ارتقاء بهره‌وری اون سیستم و اون سازمان و اون نهاد. خب عدم شفافیت به نوبه خودش در واقع موجبات مخدوش شدن یکی از وظایف حکمرانی خوب، یعنی اصل پاسخگویی و حساب دهی یا پاسخگویی و حساب رسی به نوعی میشه. وقتی شما اطلاعات شفاف نداشته باشید، وقتی مورد سوال قرار میگیرید نمیتونید پاسخ بدید، وقتی اطلاعات دقیق نداشته باشید، اطلاعات بروز نداشته باشید، اطلاعات در قالب مثلا عرض میکنم داشبورد نداشته باشید، نمیتونید پاسخگویی داشته باشید. من یه مثالی عرض میکنم، باز چون توی وزارت جهات کشاورزی ما در دولت سیزدهم شروع کردیم تحت عنوان حسابداری کالاهای کشاورزی، خیلی ساده بخوام بگم این هستش که استان مثلا فارس چه محصولات کشاورزی تولید میکنه در تمام زیربخش ها، حالا دام، طیور، آبزیان، آبزی‌پروری و سایر حوزه‌ها، زراعت، در تمام زیربخش ها چه محصولاتی رو تولید میکنه، چقدر به مصرف در واقع خود اون استان میرسه، چقدر از اون محصولاتی که تولید کرده رو صادرات انجام میده، چقدر رو به استانهای دیگه در واقع ارسال میکنه و با چه قیمتی ارسال میکنه، در چه بازه زمانی ارسال ها انجام میشه، از طریق چه مجاری در واقع این اقدامات انجام میشه، و برعکس چه محصولاتی رو از استانهای دیگه دریافت میکنه. خب این حسابداری کالاهای کشاورزی که شکل بگیره نیازمند چی هستش؟ نیازمند این است که یک داشبورد مدیریتی قوی تو این حوزه شکل بگیره، به نحوی که اگر وزیر جهات کشاورزی خواسته در یک لحظه وضعیت بیشبود کم بود، وضعیت جریان در واقع کالاها در راه، کالاهای به مقصد رسیده، کالاهای در انبار، کالاهای در فروشگاه ها و سایر مسائل رو در واقع بخواد ارائه بده، خیلی راحت میتونه در واقع بر اساس این سیستم حسابداری کالاهای کشاورزی پاسخگویی لازم رو داشته باشه. وگرنه ما باید برای هر کدوم از اطلاعات بریم یه روز دو روز مثلا اطلاعات رو جمع آوری بکنیم، اطلاعات رو تجزیه تحلیل بکنیم، بعد تازه بریم دنبال این که مثلا فلان نماینده مجلس یه سوالی کرده پاسخ لازم رو بدیم. هرچند عرض کنم که در وزارت جهات کشاورزی در سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام شده، بخش آیتی ما تحت عنوان هوشمندسازی اقدامات خوبی رو انجام داده، یا در بحث نظارت امروز ما اپلیکیشن رو طراحی کردیم که تمام فروشگاه ها، تمام در واقع نانوایی ها، تمام میوه فروشی ها، تمام قصابی ها، جایی که در حوزه مأموریت و مسئولیت وزارت جهات کشاورزی هستش، میتونه توسط خود مردم در واقع رصد بشه، گزارشدهی انجام بشه، امتیازدهی انجام بشه و رتبه بندی بشن فروشگاه های مختلف به جهت انصاف در قیمت ها و در واقع احترامی که بر مشتری ها قائل هستن، که خودش در واقع کمک میکنه که شفافیت اطلاعات در حوزه قیمت ها قوی تر بشه و عملا فضای رقابتی در واقع شکل بگیره. خب سودجویی غیر مشروع برخی گروه های ذی نفوذ یا برخوردار از اطلاعات پنهانی رو هم من عرض کردم که موجبات رانت، تولید رانت میکنه برای اونها و فساد ایجاد میکنه، در نتیجه تشدید نابرابری ها رو خواهد داشت. دستگاه های مختلف تقریبا میتونم بگم درگیر این فضا هستن. من چند سال قبل بود یکی از آقایون که حالا همکار دانشگاهی ما هم بوده روزی گفت که فلانی مثلا فلان ماشین وارداتش ممنوع میشه. بعد گفتم این اطلاعات شما از کجا دارین؟ گفت اطلاعات رو مثلا یکی از دوستان من در فلان جا بوده، در فلان کمیته داشته بررسی میشه، این اطلاعات رو داده به من. گفتم خب شما چی کار کردین باش؟ گفت که من رفتم تمام ماشین های فلان آزرا بود فکر میکنم که توی بازار بود رو جمع‌آوری کردم. دقت کنید این همین مورد هفت دقیقا اشاره داره به همین نقطه، که خودش نشون میده که سیستم های ما در واقع هنوز نشت اطلاعاتی دارن و این نشت اطلاعاتی به سرساز در واقع فساد اقتصادی هم خواهد شد و نابرابری های اقتصادی و در واقع تشدید میکنه و اختلالاتی رو در فضای اقتصادی رقم میزنه. نکته بعدی این که عدم شفافیت در حکمرانی بسترهای رقابت اقتصادی رو اونجوری که عرض کردم مخدوش میکنه و عملا اجازه نمیده اون نظام عرضه و تقاضای واقعی در جامعه شکل بگیره، به دلیل اینکه اونهایی که اطلاعات پنهان دارن از مزایای اقتصادی اون اطلاعات استفاده میکنن و در واقع برای خودشون فرصت‌های اقتصادی نابرابری رو ایجاد میکنن. عدم شفافیت‌های اطلاعاتی به ویژه عدم شفافیت‌های بودجه‌ای تأثیرات کننده‌ای رو در حساب‌های ملی در نهایت تولید ناخالص ملی هم داره، که خب در بخش کشاورزی هم موضوعیت داره و عملاً ما توی ساختار کشاورزی بسیار آسیب دیدیم، بسیار آسیب دیدیم از این وقایع و در واقع اتفاقاتی که رقم نخوره از عدم شفافیت و نهایت هم این که عدم شفافیت های مالی، ریسک های اگه اسلاید بعدی رو بزنید، عدم شفافیت های مالی ریسک سیاست های ناکارآمد رو هم پنهان میکنه و یک حاشیه ایمنی رو یا امنیت رو ایجاد میکنه برای برخی از مدیرانی که ناکارآمد هستن یا سیستم هایی که ناکارآمد هستن یا در واقع سازمان هایی که ناکارآمد هستن. من فکر میکنم این شفافیت اطلاعاتی در واقع یکی از مهمترین ارکان یا شاخص هایی هستش که در حکمرانی کشاورزی یا حکمرانی غیره حتی کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیره و هر چقدر دستگاه در واقع قوه مقننه تلاش بکنه که بودجه در اختیار سازمان ها و مؤسسات قرار بده برای هوشمندسازی و فناورمحور کردن فعالیت ها، فرایند ها، بودجه، هزینه کرد ها و سایر حوزه ها، حتی تولید اطلاعات، داده ها، داده های در واقع اقتصادی، داده های تجاری میتونه بسیار مؤثر باشه برای اینکه ما از پیامدها و معضلاتی که در این حوزه وجود داره در واقع رهایی پیدا بکنید. خب اسلاید بعدی را اگه زحمت بکشید. خب حکمرانی خوب از بُعد حاکمیت قانون. خب من توی حکمرانی کشاورزی اینها رو به صورت خیلی کوتاه و مختصر ابتدا در واقع توضیحاتی رو عرض کردم، امروز میخوام یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم و بعد هم برسیم در واقع به مبانی نظری حکمرانی کشاورزی و اونجا مبانی نکاتی که وجود داره، مؤلفه‌ای که وجود داره اونجا در واقع بحث. خب ویژگی‌های حکمرانی خوب مثل یه منشور هستش که طیف گسترده‌ای از رنگ‌های گوناگون رو در بر می‌گیره. خب یکی از در واقع شاخص‌های حکمرانی خوب همونجوری که مطلع هستید حاکمیت قانون هستش. منظور از حاکمیت قانون هم یک سنجه‌ای هستش که آرامش خاطر و امنیت روحی روانی رو در بر میگیره در جامعه یا در جامعه ایجاد میکنه و به این مفهوم هستش که برای حل تعارض‌ها و اختلافات طرفین دعاوی همواره راه مشخص و اطمینان بخش وجود داره. از یه منظر دیگه هم قانون رو میتونیم در واقع تفسیر بکنیم و تحلیل بکنیم، چون در عمل حداقل باز عرض میکنم توی این تجربه چند ماهه من در وزارت جهاد کشاورزی یا در زمانی که توی برنامه بودجه دانشگاه بودم خیلی راحت بگم خیلی راحت قوانین، حالا قوانین بالا دستی که خوشبختانه سراحت‌های لازم رو تقریبا میتونیم بگیم داره و حتی جایی که سراحت نداشته باشه بلافاصله با یک دستورالعمل یا یک آیین‌نامه در واقع تصریحات لازم راجع به اون صورت میگیره. ما همین امروز داشتیم مثلا یک آیین‌نامه رو بررسی میکردیم در کمیسیون اقتصادی دولت. خب واقعا خیلی من دیدم یکی از دستگاه اصرار میکنه که حتما برای این که فلان کار رو انجام بدیم باید از طریق بلاکچین انجام بدیم یا زنجیره‌های بلوکی در واقع این کار رو انجام بدیم. گفتم خب به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ چرا اصرار دارید که روی این؟ گفتم آقا این بهترین تکنولوژی است. آقا ما توی آیین‌نامه اصلا شما رو مقید نمی‌کنیم که حتما از این تکنولوژی استفاده کنید. بذارید دست خودتون باشه. دست خودتون باشه، چون تا اون موقعی که شما میخواین شروع کنید ممکن اصلا یه تکنولوژی جدیدتر آمده، یه تکنولوژی بهتر آمده، یا شاید اساسا شما برای بخشی از کارتون اصلا نیاز نداشته باشین از این سیستم مثلا استفاده بکنید، یا آیا تمام دستگاه ها میتونن توی این ساختار حرکت بکنن، یا مثلا اساسا آیا دستگاهی یا شرکتی وجود داره به رخ شما میخوام بدیم به بخش خصوصی دیگه. وقتی میگه فقط از طریق این ممکن استش در بازار تنها یک شرکت وجود داشته باشه که توانایی این کار رو داشته باشه، این خودش نشون میده که شما به دنبال تولید در واقع رانت برای یک شرکت در بیرون از در واقع سازمان ممکنه باشید. ممکنه اون فردی که نوشته این مطلب رو اساسا دنبال این نبوده باشه، یا قوانین و مقرراتی که تحت عنوان آیین‌نامه یا دستورالعمل نوشته میشه من اساسا میبینم خیلی باگ داره، خیلی حفره داره. بعدم میگیم خب آقا ما دستورالعمل نوشتیم، ما بر اساس دستورالعمل عمل کردیم. بله قانونگذار تکلیف کرده که برای هر کدوم از تفسیرها بندهای قانون بودجه، مثلا دولت موظف است، وزارت جهاد کشاورزی موظف است، فلان دستگاه موظف است، آیین‌نامه باید دستورالعملی رو بنویسه. اما قانونگذار به جهت اون حکیم بودنش، بالاخره مد نظر داره که دستگاهی که داره آیین‌نامه می‌نویسه، آیین‌نامه حکیمانه و جامع و جامع الاطراف و در واقع آیین‌نامه رو به گونه‌ای می‌نویسه که هرگز برای یک عده تولید رانت نکنه، یا هرگز موجب تفسیرهای متفاوت از یک بخش در واقع نشود. اون خود دستگاه هستش که تعارض‌هایی که وجود داره رو رفع بکنه، یا خطاهایی که ممکن استش تفسیرهای مختلفی رو در جامعه در واقع ایجاد بکنه رفع بکنه. مثلا من یادم توی چند هفته قبل توی رسانه‌ها از طریق در واقع برخی از این اتحادیه ها در فعال در حوزه دام و طیور مثلا چیز کرده بودن که آقا قانون جامع دامپروری رو شما برای ما باید اجرا بکنید، ماده 20 رو باید اجرا بکنید. خب ماده 20 رو وقتی آدم نگاه میکنه، چیزی برای در واقع قانون چیز بله شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی نیست. در اونجا تصریح شده به جهت حمایت از تولید کنندگان دام و طیور، فکر می‌کنم بله دام و طیور، دولت موظف است گوشت. اونجا اتفاقا تأکید کرده گوشت. خب اگه قانون رو بخوایم مستقیم اجرا بکنیم، باید گوشت بخریم. یعنی چی؟ یعنی دامدار باید دامش رو ببره کشتارگاه ذبح بکنه، بعد ما از کشتارگاه گوشت رو در واقع از این فرد خریداری داشته باشیم. اصرار میکردن که آقا به قیمت تموم شده باید بخرید، در حالی که در قانون شورای قیمت گذاری در همون ماده 20 که در واقع تصریح داره به قوانین بعدی، که قانون بعدیش در واقع قانون شورای قانون اصلاح قانون تضمین خرید، تضمین محصولات، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی هستش، اونجا تصریح شده که از 4 تا معیار باید استفاده بشه، نه قیمت تمام شده صرفا، یعنی از 4 تا معیار استفاده بشه. بعد میاد توی صحن در واقع شورا، نمایندگان وزرا یا وزرا، سازمان برنامه بودجه، شخص وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان اتحادیه ها، نمایندگان در واقع تشکل ها حضور دارن و رأی‌گیری میشه. یکی از اون اعداد بر اساس 4 تا معیار در واقع انتخاب میشه با توجه به در واقع عرضه و تقاضایی که وجود داره. بالاخره یه تحلیل اونجا ارائه میشه، بعد از تحلیل افراد تصمیم خودشون رو میگیرن. گاهی اوقات عرض کردم تعارض ایجاد میشه، گاهی اوقات تفسیرهای مختلف ایجاد میشه، گاهی اوقات تحلیلهای مختلف ایجاد میشه، گاهی اوقات یه چیزی رو ما تصویر میکنیم اصلا قابلیت سنجش نداره، قابلیت سنجش نداره. باید اون ابزار یا در واقع اون چیزی که ما مسبب میکنیم سنجش پذیر باشه، قابلیت اندازه‌گیری داشته باشه. و توی این حوزه افراد و نهادهای مدنی میتونن پیش‌بینی کنن که در فضای کسب و کار اونها اداره امور حقوقی جامعه تا چه اندازه بر اساس یک فرایند نظاممند و نهادینه قانونی مبتنی بر عدالت و مساوات سازی در واقع عدالت و مساوات ساماندهی میشه. خب قانون که اجرا بشه، آرامش تو جامعه هم ایجاد میشه. چرا؟ چون ما اگر قانون تضمین رو یا در واقع تضمین محصولات کشاورزی یا هم ماده 20 رو اجرا بکنیم، در طیف تشکل‌ها آرامش ایجاد میشه. از اون طرف محصول نهایی که وارد بازار میشه، چون با قیمت منطقی و منصفانه وارد بازار میشه که هم منافع تولید کننده در واقع تامین بشه، هم منافع مصرف کننده، میتونه چی بشه؟ آرامش رو ایجاد کنه. یا سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقریبا توی اکثر کشورها وجود داره، و شما یکی از اقدامات همین سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان رو توی قبل از عید در روسیه برای محصولات صادراتی ما دیدید که خیلی راحت در واقع اقدام کرده در جهت حمایت از سلامت مصرف کنندگان روسی واردات ما را موقتا متوقف کرد تا ما استانداردهای لازم را داشته باشیم، تا شفافیت های لازم را داشته باشیم. امروز هند، امروز نمیدونم روسیه، امروز حتی عراق، کشورهای اطراف ما، قطر، همین این کشورهایی که ما بهشون در واقع صادرات محصولات کشاورزی داریم از ما درخواست شفافیت دارن. میگن خب محصولی که مثلا کیوی که به کشور ما صادر کردیم در کجا تولید شده، در کدوم مزرعه تولید شده، چقدر کود داده شده، چقدر سم زده، سمی که استفاده شده چیه، کودی که استفاده شده چیه، یا روسیه دقیقا از در اتحاد و فلفل دلمه‌ای از ما همین اطلاعات خواسته. حتی خاک بستر در واقع گلخونه چه چیزی هستش، خاک بسترش چه چیزی هستش، و حتی خاک بستر رو خودشون تست گرفتن. خب نشون میده که دنیا داره میره به سمت شفافیت. گاهی اوقات شفافیت در اون سازمانی هستش، گاهی اوقات شفافیت به گونه‌ای است که دستگاه‌های بیرونی و حتی دستگاه‌های بین‌المللی هم نیازمند اون هستند. یعنی امروز صادرات محصولات کشاورزی کلاً از حالت فیزیکی یا کمیت صرف خارج شده و روی سلامت محصولات بسیار اصرار دارن و تأکید دارن. خب درجه اطمینان پذیری در عرصه‌های کار و تولید و اندیشه و عمل تحت نوای قانون در واقع افزایش پیدا میکنه و عملاً اون آرامشی که عرض کردم برقرار میشه، درجه ریسک پذیری به حداقل میرسه و عملاً ما میتونیم بعد از استقرار قانون به مفهوم استقرار عدل، انصاف و مساوات، میوه چینی رو یعنی برداشت محصول رو از در واقع این حوزه داشته باشیم. و خدمت شما هست که در دولت هایی که حاکمیت قانون در واقع در اونجا حاکم هستش یا برقرار هستش، عملاً آرامشی که در جامعه وجود داره بسیار بسیار زیاد هستش. من تعبیری که دارم از قانون این هستش، قانون مثل روغنی هستش که در واقع به چرخ‌دنده های مختلف زده میشه تا از استکاک بین چرخ‌دنده ها در واقع جلوگیری کنه، و این روغنکاری یا این قانون باعث میشه که عملاً مسائل و چالش ها بسیار بسیار کم بشه و دستگاه های مختلف بتونن با سرعت بیشتری به مأموریت های خودشون در واقع دست پیدا بکنن. من یه مثالی میذارم خارج از بخش کشاورزی، بازم به نظر خودم یه مقدار جالب خواهد بود برای خود شما و حتی خود من. من هر باری که این داستان رو تعریف میکنم خودم در واقع به نوعی حرکتم رو توی دستگاهی که هستم تشدید میکنم که آقا سرعت بدین و حرکت رو یه مقدار تندتر بکنید. یکی مثالی که داریم مثال صدور مجوزها هست، حاکمیت قانون. صدور مجوزها هستش که عملاً شفافیت لازم رو نداشته و با اقدامی که به دولت 13 هم در واقع انجام داده و در واقع ماده 7 مربوط به اصل 44 رو اجرایی کرده، بحث شفاف سازی همین یا قانون مدار شدن صدور مجوزها بوده، چون قبلا خیلی سلیقه‌ای بوده، امضای طلایی وجود داشته، واقعا تولید رانت میکرده، ولی امروز نه، هر کسی میتونه بره در واقع توی سامانه جی فور بی اونجا تقاضای مجوز بکنه، تمام قواعد شرایط در اونجا تعریف شده، نرخ ها هم اونجا داده شده، پرداخت ها هم الکترونی خواهد شده و عملا حاکمیت رو ما داریم، حاکمیت قانون رو داریم و خودش تولید آرامش میکنه و روی کسب و کارها هم به شدت تأثیر مثبت میتونه داشته باشه و سرعت بده به شکل گیری کسب و کارها و اشتغال در بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی. یا مثلا ما یه موردی داشتیم 54 تا مجوز داشتیم که در ارتباط با بخش دام و طیور و صنایع غذایی خانگی و اینها بوده که اینها رو در واقع به وزارت کار مستقیم اعلام کردیم که هر کسی که اومده میتونه مستقیم اونجا بره ثبت کنه اطلاعات خودش رو، از اون طرف هم مجوز خودش رو پرینت کنه. یعنی خیلی راحت ساده، اگه کسی سرعتی باشه 5 دقیقه 10 دقیقه میتونه در واقع مجوز اون کسب و کار رو داشته باشه و عملا هم بروکراسی کم شده، هم بالاخره قانون مشخصه که چه کارکردی داره و باعث تولید سرمایه اجتماعی برای بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در واقع شده. خب اگه برید صفحه بعد، حکرانی خوب از بود پاسخگویی یا حساب دهی. پاسخگویی هم اساس یک دولت کارساز و حکران کارآفرین هستش. پاسخگویی رو به صورت ساده میتونیم با مسئولیت پذیری شاکله ها و سامانه های دولت در قبال اعمال اونها هم معنی بکنیم. قبول اصل پاسخگویی از طرف دولت کارآفرین بر این مبنا قرار داره که نظام آمرانه و تحکمی رو به نظام اقناعی یا مشروعیت در واقع مبدل بکنیم و سه رکن فرمانده و فرمان و فرمانبر رو به سه رکن دیگه، یعنی اقناع کننده، دانش و معرفت و اقناع شونده هم تبدیل بکنیم. خب پاسخگویی واقعا اصلی هستش که من اثراتش رو دیدم که خیلی میتونه تولید سرمایه اجتماعی میکنه، میتونه تولید آرامش بکنه در ذی‌نفع، به جهت در واقع اینکه یک مسئول، یک مدیر، یک کارشناس نسبت به دغدغه‌ها، نسبت به چالش این فرد در واقع حساسیت لازم رو نشون میده، اقناعش میکنه و حتی انتقال دانش و اطلاعات رو به فرد داره و عملا فرد میتونه با یک رضایت نسبی، نمیگم الزاماً رضایت کامل، چون اگر مشکلش حل بشه رضایت کامل حاصل میشه، اما اگر مشکلش هم حل نشه، به جهت این که طرف کارشناس یا مدیر اقناع کرده فرد رو، یا پاسخگویی داشته یا وقت گذاشته، یا به جهت خیلی ساده تر بگیم صدای این فرد رو شنیده، در واقع تولید آرامش کرده و تولید رضایت در واقع میتونه بکنه و فرد رو در واقع توی یه مسیری ببره که انشالله برای شرایط بعدی دیگه تولید مثلا فضای نامطلوب نکنه. من یه مثالی هم عرض میکنم روی همین حوزه. گاهی اوقات افرادی مراجعه میکنن و میگن که مثلا آقا مثلا 5 دقیقه میخوام یه سوال بپرسیم یا یه نکته‌ای داریم یا یه مشکلی داریم. خب میدونید که توی حداقل وزارت جهاد کشاورزی، تازه یه مقدار وزارت خیلی خاکی تر هستش، با همه اوصاف حتی در شرایطی که ماها بیکار هم هستیم، یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه بیکار هم هستیم، یعنی که مثلا ممانعت میشه از ورود ارباب رجوع. خب ما از گاهی مثلا سوال کسی مثلا نیومده، میگن چرا یه کسی اومده مثلا اینجا، خب بیاد ببین چی میگه. من دیدم خب آخرش که دارم میرم، با اینکه اصلا اساسا پاسخ منفی هم دادم بهشون، اصلا گفتم اصلا امکان پذیر نیست، به جهت اینکه قانون اینجا صراحت داره مثلا در ارتباط با بند فی ماده 33 صراحت داره که مثلا این بخش ها مشمول این ماده نمیشن یا این بند فی نمیشه. بعد براشون هم نشونم میدم، میگم نگاه کنید این قانون هستش، اینجا صراحتا گفته برای این فعالیت ها. خب واقعا راضی میشم، یعنی من میبینم که کلی تشکر میکنن که همین که پاسخ دادید و در واقع درد ما رو شنیدید، صدای ما رو شنیدید و مثلا حالا بعدم راهنمایی میکنیم مثلا از فلان مسئله فلان مسئله میشه رفت دنبال در واقع حل این مسئله. من یه مدتی دیده بودم که یه سری نامه میاد مینویسن آقای فلانی مثلا این نامه ما رو ارجاع بدید به فلانی، بعد میدم که مثلا دبیرخونم ارجاع میده به من، من نگاه میکردم و میگفتم خب این مورد اصلا چه ربطی به حوزه فعالیت یا ماموریت من داره؟ در نتیجه یه مقدار اختلال ایجاد کرده بود توی سیستم ما که مثلا فلان معاملت چون پاسخگو هستش تمام ارباب رجوعها باید به اونجا مراجعه کنن و مسائل خودشون رو حل بکنن. در حال پاسخگویی چه در مجلس، یعنی وزرا به مجلس، معاونین وزرا به مجلس یا وزرا به رئیس جمهور، به نهادهای نظارتی، به نهادهای محاسباتی، دستگاه‌های مختلفی که وجود دارن، میتونه هم برای خود فرد پاسخگو در واقع ایجاد آرامش بکنه که آیا مسیر رو درست حرکت میکنه، هم برای دستگاه‌ها در واقع ایجاد اطلاعات با ارزش بکنه که مسیر حرکتی که طی میشه در واقع نتیجهش چی هستش و به کدوم سمت میره، آیا داره مسیر رو درست میره یا مسیر انحرافی هستش، آیا چیزی برای کشور حادث میشه یا نمیشه، یا ایجاد در واقع ارزش افزوده اقتصادی میکند یا نمیکند، بهره وری رو افزایش میدهد یا نمیدهد و الی آخر. اگر اسلاید بعدی رو هم نشون بدید. خب حکمرانی خوب از بعد نظام حقوقی و قضایی هم خب فوق العاده مهم هستش که بالاخره هم بخش کشاورزی هم بخش های دیگه تو این حوزه قرار میگیرن به جهت قراردادهای مختلفی که در بخش کشاورزی در واقع وجود داره یا سایر حوزه ها به نوعی در واقع استقرار امنیت غذایی، اطلاعات غذایی، ایجاد نظم حقوقی، حاکمیت قانون در روابط اقتصادی اجتماعی مدنی میتونه در واقع حکمرانی خوب رو رقم بزنه و عملا ایجاد مطلوبیت بکنه در اون بخش مورد نظر و در اینجا در واقع در بخش کشاورزی و احساس رضایتمندی رو افزایش بده و موجبات در واقع ارتقای سرمایه اجتماعی رو داشته باشه و عملا اگر فضای تعامل و وفاق بین نظام قضایی و اهداف مورد نظر در واقع وجود داشته باشه اعتماد عمومی رو هم به حاکمیت در واقع ارتقا میده. اگر برید روی اسلاید بعدی از اینجا عبور کنید چون اینا رو من قبلا هم یه مقدار توضیح دادم، برید عبور کنید. اینا توی جلسه قبل توضیح دادم داشتید نداشتن برخی از دوستان، برید اسلاید 32 بعدم برمیگرد اینجا توضیح میدید. اسلاید 32 برید عبور کنید، اینا رو توضیح دادم همینجا ببینید. اسلاید 32. خب ما توی جلسات گذشته راجع به حکمرانی صحبت کردیم، حکمرانی کشاورزی رو هم توضیح دادیم که مجموعی از افراد، نهادها، بخش دولتی و خصوصی که مدیریت مشترک دارن و در حکمرانی خوب هم نیازها و دیدگاه‌های نهادهای مختلف در مورد یک موضوع خاص در واقع باید به عنوان یک عنصر مشارکتی قوی یک پارچه بشه. حکمرانی خوب شامل تعامل نهادها و زینفان مختلف است در سطوح مختلف، از سازمان محیط زیست گرفته تا بخش کشاورزی و آب و مالی و حمل و نقل و اینا، همه اینها در واقع در حکمرانی کشاورزی تاثیرگذار هستند و از جمله در واقع اتحادیه و تشکل‌ها، تعاونی‌ها و تمام فعالان زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، یعنی حتی یک شرکتی که تولید در واقع یک مثلا چی بگیم جعبه میکنه برای میوه، اون هم در واقع تو این حکمرانی نقش داره، یا پتروشیمی تو این حکمرانی نقش داره به جهت اینکه تامین کود میکنه، تامین نمیدونم فوم میکنه، تامین فلان میکنه. تقریبا تمام دستگاه‌ها از وزارت نیرو گرفته، وزارت صمت گرفته، سازمان محیط زیست گرفته، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرفته، وزارت علوم، همه دستگاه‌ها به نوعی توی حکمرانی بخش کشاورزی نقش بازی می‌کنند. از وزارت علوم که تولید نیروی انسانی میکنه به صورت مستقیم برای بخش کشاورزی، از معاونت علمی که در حوزه دانش بنیان ها در واقع ورود پیدا میکنه، از وزارت نیرو که در بحث حکمرانی آب نقش بازی میکنه یا برق نقش بازی میکنه، سایر دستگاه‌ها در واقع توی این چارچوب نقش بازی میکنن و نوع حکمرانی اونها. تو جلسات گذاشتم به صورت خیلی مختصر راجع به حکمرانی روستایی که صحبت کردم، تصویر همینه. تمام حکمرانی‌های مختلفی که در بخش‌های مختلف در واقع وجود داره بر نوع حکمرانی بخش کشاورزی در واقع اثرگذاری داره و میتونه در واقع تولید اون شاخص‌ها رو به سمت ارتقا داشته باشه و یا به سمت در واقع تنزل داشته باشه. هرچند فرماندهی در وزارت جهاد کشاورزی، حالا اگر به عنوان یک وزارت خونه فقط بخواد در نظر بگیریم، هم بسیار مهمه، اما مهمتر از وزیر حکمرانی یا اون زیستبوم تصمیم گیری هستش که در یک سازمان مثل وزارت جهاد کشاورزی حاکم میشه و میتونه تعاملات بین بخش‌های مختلف درون وزارت جهاد کشاورزی و بیرون کشاورزی رو ایجاد بکنه در جهت همافزایی. این فوق‌العاده مهمه. ابعاد مختلف حکمرانی کشاورزی، حکمرانی کشاورزی چند تا بُعد داره. یه بُعد اقتصادی هستش، یه بُعد اجتماعی هستش، یه بُعد اکولوژیکی هستش و اخیراً ابعاد دیگه هم بهش اضافه کردن، مثل بُعد فرهنگی که خب برخی اعتقاد دارن که در بُعد اجتماعی مستقر هستش، بُعد حقوقی رو برخی مطرح کردن که بازم برخی اعتقاد دارن چون به عنوان یک فعالیت اقتصادی هستش، یک کسب و کار اقتصادی هستش، بنابراین توی مثلا بُعد دو وجود داره. و بُعد اکولوژیکی زیست محیطی هستش که زیست محیطی رو هم باز میگم تو بُعد اکولوژیکی در واقع مستتر هستش. اگر اسلاید بعدی رو نشون بدید، این ابعاد سگانه یا ششگانه‌ای که عرض کردم، مدیریت یا حکمرانی در بخش کشاورزی رو بسیار پیچیده میکنه و عملاً گاهی اوقات نقدهای زیادی به نوع حکمرانی در وزارت جهاد کشاورزی میشه. همین جمعی که ما در مشهد در واقع نشست داشتیم، آیه دکتر خسروپناه یه نقد جدی رو بر حکمرانی وزارت جهاد کشاورزی داشتن. خود من اونجا یه توضیح عرض کردم که ما اینجور نیست که نپذیریم، قبول داریم که نقد بر نوع حکمرانی وجود داره، ولی این حکمرانی محصول سالها در واقع اتفاقاتی هستش که از گذشته در واقع شکل گرفته و این حکمرانی رو تا اینجا رسونده. ولی توجه کنید که از دولت 13 چه تغییراتی در وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده و حکمرانی، شکل گیری حکمرانی به عنوان یک پدیده کوتاه مدت نیست. شکل گیری حکمرانی هزینه میخواد، شکل گیری حکمرانی در واقع باور میخواد، پذیرش میخواد و یک فرایند بلند مدت هستش. گاهی اوقات بله، با استفاده از ابزار فناوری و نوآوری هایی که اتخاذ میشه در مسیر حکمرانی میتونیم سرعت بدیم شکل گیری یک حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب یا حتی حکمرانی هوشمند کشاورزی رو، ولی اساسا به عنوان یک واکنش یا یک فعالیتی نیست که در کوتاه مدت در واقع تحقق پیدا بکنه. و این رو باید تو این بستر ببینیم که توی مثلا دولت 13 وزارت جهاد کشاورزی عملا با توجه به نوع اون نظام تصمیم گیری که اتخاذ کرده بود، سیاست هایی رو که اتخاذ کرده بود، چه اتفاقات مثبتی را رقم زده. بله منفی هایی هم دارد، ولی تلاش میشه در واقع ادامه مسیر اون منفی ها رو هم به حداقل برسونیم و بتونیم در واقع نظام حکمرانی مثبت یا حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب یا حکمرانی خوب و هوشمند یا متعالی رو در نهایت در واقع مستقر بکنیم و از میوه‌هاش بتونیم استفاده بکنیم. بالاخره تا دولت 13 و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی درگیر چند پدیده شد. نسبت به گذشته شرایط تولید مرغ بسیار ضعیف بود، تونستیم به 135 میلیون قطعه برسونیم. همزمان جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاد، همزمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق افتاد، همزمان افزایش در واقع دستمزد در داخل اتفاق افتاد، افزایش هزینه‌های حمل و نقل رخ داد، افزایش هزینه انرژی در داخل اتفاق افتاد. یعنی شما مجموعی از شوک‌ها در واقع وارد شد و این حکمرانی نسبتاً خوبی که وزارت جهاد کشاورزی، من نمیگم خوب چون راه برای خوب بودن باز باید باشه، نسبتاً خوبی که در وزارت جهاد کشاورزی اعمال شد و به ویژه اینکه طرح مردمی سازی رو هم اجرا کردیم، در یه شرایط بسیار سخت طرح مردمی سازی رو هم اجرا کردیم و تونستیم در واقع حداقل بگیم درسته گرانی در حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی رو داریم که خب یه بخشش از اتفاقات خشکسالی و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی هستش، ولی فراهمی رو به اندازه کافی داشتیم، در حالی که بسیار از کشورهای اطراف ما یا حتی کشورهای پیشرفته به سمت کوپن، به سمت سهمیه بندی، به سمت در واقع کمبود حرکت کردن و یا افزایش قیمت‌های بسیار بسیار بالا چند برابری رو در واقع تجربه کردن مردم اونها. این در واقع ناشی از این بود که مجموعه دولت در واقع از وزارت جهاد کشاورزی حمایت کردن تا بتونیم در واقع تامین امنیت غذایی رو برای مردم عزیزمون داشته باشیم. من در خدمت شما هستم، اگه سوالی باشه مطرح بفرمایید. انشاءالله بقیه مباحث هم برای جلسه بعد، دوستان هم مثل که روی ساعتم من میبینم هی کامنت میفرستادن، روی ساعتش هم برای همین بحث ماه محرم ظاهرن یه تجدید نظر میخواستم. حالا اون دیگه با مسئولینی که برنامه‌ریزی لازم رو دارم.
آیدو تا سلام عرض میکنم، سبتون خوش. ببخشید من حرف با تحقیق اومدم خدمت شما، من قلیچی هستم آقای دکتر. دوستان عزیز سلامت باشید، خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان اگه سوالی دارن بفرمایید، اگر نه که برای نکته خوبی رو گفتن پیرامون بحث ساعت، من حتما با آقای دکتر قایمی صحبت خواهم کرد، اگر بحثی بودش که به دوستان اعلام میکنیم به صورت عموم. اگر از با نظر شما آقای دکتر قربانی هست،
حالا من ساعتش بگونه باشه دیگه 11 نشه 12 نشه، چون
نه 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 حتما نه 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 حتما با نظر شما حتما با نظر شما اگر بحثی بودش هم با آقای دکتر قایمی هم مشورت میکنیم، اگر بحث بود به اطلاع دوستان هم همگی خواهیم رسون. دوستان اگر سوالی دارن از آقای دکتر قربانی بفرمایید، دستشون رو بیارم بالا، من میکروفون رو باز میکنم. اگر سوالی هست بفرمایید آقای و خانم های محترم.
مثل که همه
رو دارید. نه آقای مقدم هستن آقای دکتر. من میکروفون آقای مقدم میکروفونتون بازه، بفرمایید.
سلام دکتر، صدای منو شما
دارید؟ بفرمایید آقای مقدم.
حقیقتا پیروی ادامه سوالی که جلسه پیش داشتم میخواستم بپرسم، چون به قولی مطالب شما کامله دیگه به سوالات همون جلسه نمیرسه دیگه، ببخشید. خلاصه ما خلاصه حالا با دولتی روبرو هستیم که داره زحمتشو میکشه، حالا تصمیماتشو میگیره، سیاستگذاریاشو انجام میده، ولی بعضا بعضی از تصمیمات و سیاستگذاری ها حالا به دلایل متفاوتی مورد پسند مردم قرار نمیگیره، یا به قولی ساده تر و حالا ما درست پس میدیم، حکمرانی که انجام شده به حکم روایی تبدیل نشده. آیا من حالا چون مطالبی که شما ارائه دادی در مورد این موضوع نبود، میخواستم بپرسم که آیا به این موضوع تمهیداتی براش، مثلا توی قسمت آزادسازی قیمت ها ما این موضوع رو دیدیم، توی عرض ترجیحی ما این موضوع رو دیدیم، و همچین سبک تصمیمات که مثلا حالا به هر دلیلی مورد پسند جامعه واقع نشده، با اینکه تصمیمات واقعا درستی بوده و به قولی حکمرانیه به حکمروایی که مورد پذیرش مردم باشه انجام نپذیرفته. می‌خواستم بدونم نظر شما در مورد این موضوع چیه.
ببینید امشب به نوعی من عرض کردم، سوالتون خیلی سوال فنی هستش، به نوعی عرض کردم چون این بحث رو ما قبلا هم داشتیم، چون دوستان زیادی به ما نقد میکردن که در حوزه در واقع تر مردمی سازی شما خیلی کم مردم رو توجیه کردید، خیلی کم مردم رو توجیه کردید، در حالی که دو تا مجموعه قرار بود کار انجام بدن، مجموعه‌ای که در وزارت جهاد کشاورزی بودن که با تمام تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌ها، نظام مهندسی کشاورزی، دامپزشکی، شبکه‌های مختلفی که در استان‌ها بودن، پرسنل خود وزارت جهاد کشاورزی، تمام در واقع مجموعه فعالان بازار، اتاق اصناف کشاورزی، اینها در واقع ما جلسات توجیهی و اقناعی رو داشتیم به جهت که اینها برای حتی بانک کشاورزی، برای اینکه ما در تر بتونیم موفق عمل بکنیم نیازمند بود که اینها در کنار ما دیده بشن، که ما حدود 1200 ساعت فقط جلسه برای اینها داشتیم در دیما. گروه دوم در دیما، من یادمه که صدا سیما شروع کرده بودن بحث آزادسازی ارز یا در واقع عبور از ارز 4200 رو شروع کردن، اما تداوم ندادن، که به محضی که در واقع آقای رئیس جمهور و در واقع یکی دو شب قبل هم فکر میکنم آقای معاون اول شروع کرده بودن به بیان این مطلب، ما بلا فاصله در واقع برای اقناع مردم یا توجیه مردم در واقع وارد شده بودیم. ولی من میپذیرم که ما میتوانستیم در ارتباط با مردم یه پیوسته اجتماعی فرهنگی قوی تری یا اطلاع رسانی قوی تری رو در واقع داشته باشیم، از طریق مثلا فرضاً میگم امام جمعه ها هم ما ورود کردیم، ولی مساجد حضور پیدا میکردیم، معاونین وزرا، مدیران کل، مسئولین در همه شهرها، روستاها در واقع حضور پیدا میکردن، مردم رو توجیه میکردن. البته در ارتباط با فکر میکنم بحث نان بهتر عمل شد و مردم در واقع اقناع شدن به جهت اطلاع رسانی اطلاعات و این که چرا این اقدام انجام میشه، آیا قیمت گرون میشه نمیشه، آیا سهمشون کم میشه یا نمیشه. این رو ما میپذیریم که میتوانستیم خیلی قوی تر عمل بکنیم، ولی با فرصتی که ما داشتیم هم حداقل تلاش وزارت جهاد کشاورزی در کنار سایر ارگان‌هایی که کار می‌کردن این بود که به صورت شبانه روزی در واقع در کنار مردم باشن، یا حداقل روی تصویر باشن، روی صوت باشن که با مردم صحبت بکنن و اقناع اطلاعاتی رو داشته باشن. اما در ارتباط با این که در آینده من فکر می‌کنم اون هارمونی که لازم استش، هم افزایی که لازم استش داره در تیم اقتصادی خیلی خوب میره بالا، افزایش پیدا میکنه و انشالله ما اتفاقات جدیدی که حالا به زودی احتمالاً آقای رئیس جمهور یه گفتگویی رو من پیش بینی میکنم فقط با مردم خواهد داشت، یه اتفاقات جدیدی احتمالاً رقم خواهد خورد و فضای اقتصادی بهتر خواهد شد و رضایتمندی مردم هم افزایش پیدا خواهد کرد. بالاخره این است که در تمام کشورها در پس از اصلاحات اقتصادی، تازه اصلاحات اقتصادی خیلی از کشورها سبک بوده، ما اصلاحات اقتصادیمون واقعا سنگین بوده و توی این اصلاحات اقتصادی تلاش شد کمترین فشار به مردم بیاد، ولی خب برخی از اتفاقاتی که رقم خورده یه مقدار گرانی رو تو برخی از حوزه ها رقم زده که امیدواریم با تمهیداتی که دولت در نظر داره فشار کم بشه و عملا اون سرمایه اجتماعی که دولت مردمی جناب آقای رئیسی در واقع اندوخته روز به روز افزایش پیدا بکنه.
انشاءالله، به امید خدا. ممنونم آقای دکتر. دوستان اگه سوال دارید دستتون رو بیارید بالا، من میکروفون رو باز کنم فکر کنم بهتر باشه. آقای کیانی نژاد در مورد افشای اطلاعات خیلی از زیرمجموعه سازمان و حتی کارمندان سوء استفاده انجام میدن، الان خیلی از واردات حتی انحصاری افراد هست و از اطلاعاتی است که برای واردات و صادرات و توزیع نهادها در کشور استفاده میشه. گفتم که اطلاعات محرم دست از آن واقعا قابل استفاده هست،
قبول دارم، ولی تلاش شد که میگم اوائل اینجور بود و تلاش شد که جلوی این رانت اطلاعات، نشت اطلاعات گرفته بشه. من خیلی راحت بگم، یه مثال خیلی ساده بگم که ببینید سیستم با اینکه مجموعه خانواده وزارت جهاد کشاورزی انسان‌های شریفی هستن، انسان‌های جهادی و خدومی هستن، ولی بالاخره تو هر سیستمی یه مجموعه خیلی کوچیک 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 هم وجود دارن. مثلا ما بعد از عید بود یکی از معاونین یه نامه‌ای رو داده بود تایپ بکنن از قیمت تضمینی محصولات، فقط چی بوده؟ این که پیشنهاد میداد به شورای قیمت گذاری، یعنی میفرستاد به حوزه ما که ما ببریم در کمیسیون بحث کارشناسیش انجام بدیم آیا بپذیریم یا نپذیریم. این رفت توی فضای مجازی. رفت توی فضای مجازی با این که قبلش هم گفته بودیم آقا هیچی تایپ نکنید، میگه من فقط خواستم بفرستم برای مثلا شما، گفتم خب همین رو با دست می‌نوشتیم می‌فرستید برام. رفت توی فضای مجازی، چه اتفاقی رقم خورده؟ قیمت حبوبات رفت بالا، قیمت فلان رفت بالا، قیمت فلان رفت بالا. چرا؟ چون این پیام میداد که میگفت که مثلا اون بنده خدا نوشته پیشنهاد می‌شود، ولی توی کلیپ ها میچرخید که قیمت این تصویب شد. قبول دارم اشتباه اطلاعات وجود داره، الان بسیار بسیار کم شده. در ارتباط با دلایل افزایش قیمت کود شیمیایی در سالیان گذشته چی بود من نمیدونم، برید از همون دوستان بپرسید، ولی ما در دولت 13 45% قیمت کود رو آوردیم پایین، چون دیدیم کشاورز و کشاورزی ایران صدمه دید از افزایش قیمت کود، به جهت اینکه تمام کشورها چه کشورهایی که داره تجارت آزاد هستن و چه کشورهایی که داره تجارت غیر آزاد هستن، همشون از بخش کشاورزیشون از طریق یارانه ها حمایت بکنن، ولی ما رفتیم به سمت اینکه آزاد بکنیم. در اون مقطع زمانی چه اتفاق افتاد خودتون میتونید بررسی کنید که چه اتفاق افتاد، چه کسانی دست اندرکار بودن و یا آیا منافع کسی رو تامین میکرده یا نمیکرده، یا برای حفظ سلامت خاک بوده یا سلامت انسان بوده، اینها رو دیگه خودتون تحلیل بکنید. ولی من فقط میتونم بگم اتفاق بدی رقم خورده بود که ما بلافاصله جلوی این اتفاق رو گرفتیم. نه قاچاقی هم صورت نمیگرفته، حالا به جهاتی من به نظرشون اون بود که مثلا شاید قیمتش رو ببرم بالا، منافعی که یا منابعی که از اون آزاد میشه صرف یک امور دیگر بشود، در حالی که وقتی خاک میشه عملا تولید ندارید. حالا امور دیگر چه چیزی میخواد باشه که بالاتر و مهمتر از خاک باشه؟
صد درصد. خیلی ممنونم آقای دکتر. ظاهرا دوستان دیگه سوال خاصی، خانم زارعی میکروفونتون بازه، بفرمید.
سلام، وقت بخیر. سلام. من آقای دکتر میشه بدونم دلیل تمرکز وزارت جهاد کشاورزی رو دیمزارا چیه؟ مثلا اون دفعه خودتون هم صحبتاتون داشتین که بیشتر دارن رو دیمزارا کار میکنن، دلیلش کمبود آب یا اینکه چیز دیگه ای هم؟
نه این نیست. ببینید دو تا نکته هست. یک نکته تاکید مقام معظم رهبری هست که از ظرفیت در واقع دیمزارها استفاده بشه برای اینکه تامین امنیت غذایی، درجه خودکفایی یا خود اتفاعی ارتقا پیدا بکنه، و بسیار هم تاکید دارم روی این داستان. یه بحث هم این است که بالاخره در کشور ما منابع آب کم داریم، قبول داریم، ولی بالاخره ما روی هم منابع زمین های آبی داریم، کشت رو انجام میدیم با هم منابع آب کمی که داریم. نکته اصلی این هستش که ما در کشور اگر برگردیم به چند سال قبل می‌بینیم که دینزارهای ما به مرور زمان مورد کم توجهی قرار گرفت. مثلا استان کرمانشاه، استان کردستان، یه نواری هستن که کشت دیم در سالهای گذشته شدید بود، اما در گذر زمان چی شده؟ به جهت سیاست گذاری های بعدی که ما حتی در حوزه قیمت گندم داشتیم، دیمزارها فراموش شدن، یا حداقل بگیم در حوزه تولید گندم مورد استفاده قرار نگرفتن و رفتن مثلا به سمت اروپه و رسال آزم. تلاش به سمت جاده کشاوردی این هست که هم منیت مقام معظم رهبری رو اجرایی بکنه، عملیاتی کنه، هم تلاش بکنیم از آب سبز حداکثر استفاده رو هم استفاده رو داشته باشیم. حتی اگر گندمی تولید نشود، یعنی بذری حاصل نشود، ولی علوفه تولید بشود. بسیار هم سرمایه گذاری کردیم روی توسعه دیمزارها، یارانه های زیادی هم داده میشه روی دیمزارها.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. آقای نوروزی اگه دوستان موافق باشین به من نفر آخر که دیگه وقت دوستانم برای این ایام گرفته نشه، بفرمایید آقای نوروزی.
سلام، وقت بخیر.
وقت
خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون. حالا چون بحث استان کرمانشاه شد، من یه سوالی رو خدمتتون داشتم. با توجه به شرایطی که بحث امنیت غذایی که تو کشور هستش، حالا شخصا میگم محدودیتای وجود داره تو بحث همین خرید تضمینی بیوجه گندم که امسال افزایش دادیم، ولی من به عنوان کسی که ساکن کرمانشاه هستم و فارغ التحصیل دکترای کشاورزی هم هستم و شخصا دارم این مسئله رو میبینم، خرید تضمینی گندم توی کرمانشاه داره یه آسیب خیلی بزرگی رو میرسونه. میخواستم ببینم تصمیماتی که تو کشور داره گرفته میشه اصلا پیگیری میشه که عواقبش چه اتفاقاتی هستش. به طور مثال فکر کنم، حالا من دقیقش رو نمیدونم، ولی فکر کنم از سال 88 ما خرید تضمینی گندم شروع شد یا 92، دقیق نمیدونم، ولی میتونی از گوگل ارث یه بررسی بکنی سطح جنگلای استان کرمانشاه رو و به ویژه منطقه زاگرس نشین رو، دیگه حالا بگیم کرمانشاه، کردستان، ایلام و جاهای دیگر رو، به واسطه همین خرید تضمینی گندم که عدم وجود کارخانجات و مسائلی از این قبیل هستش که مردم چون شغل شاید مناسبی ندارن، کاملا رفتن به سمت تخریب جنگل برای کشاورزی. یعنی الان شما جنگل‌های زاگرس رو پیگیری کنین، خب این عواقبش در آینده، من حالا چون اینجا دید ملی هستش و شاید حتی منطقه‌ای هم بهش بپردازیم، عواقبی که داره که من دارم میبینم از نزدیک، گفتم حالا شما که بالاخره توی وزارتخونه هستین، این یه پیگیری بشه. عواقبش خالی شدن روستاها از سکنه هستش که بحث امنیتی رو به وجود میاره. دو مسئله ای که اتفاق میفته تخریب جنگل ها هستش و همین الان بیاین بررسی کنین از لحاظ چشمه های طبیعی که وجود داشته و توی 10 سال گذشته این چشمه ها خوش شدن. چرا؟ چون دیگه پوشش گیاهی جنگلی وجود نداره. ما نمونهش تو همین سیل اخیر دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. اونجایی که تخریب جنگل اتفاق افتاده بود خسارت بیشتر بود. و ببخشید که من مورد آخرم که بگم، در رابطه با چون این جنگلایی که تخریب میشه، حالا ما بر اساس چیزی که تو کشاورزی داریم میگیم شیبای بالای 5% برای به قولی بحث زراعت مناسب نیست. یعنی این سیاست، من نمیگم مثلا ما نیاییم این بحثا رو اختصاص بدیم، ولی میتونه بره به سمت کشت محصولات دیمی که باقی باشن. آقای دکتر به ویژه تاکید روی گیاهان دارویی که میتونه خیلی ارزش افزوده بالایی داشته باشه و بتونه هم این بحث حفظ منابع طبیعی و ذخیره‌های طبیعی ما هستش، هم بحث امنیت شغلی افراد هستش و مهمترین جنبش بحث ملی هستش. یعنی تصمیمات اشتباهی که داره توی استان کرمانشاه که میگم به عنوان یکی از استانهایی که همیشه بحث امنیتیش خیلی بولد هستش توی کشور، این هستش که مثلا توی شهرستان پاوه استادی رو دارن میزنن که این استاد خیلی جالبه، آبی که داره انتقال پیدا میکنه استان کرمانشاه کلن فکر کنم 30%ش رو داره دریافت میکنه، 70%ش میره برای دشتای دهلوران و مهران ایلام و از 30%ی که داره به قول این آب دریافت میشه، حقابش نه شهرستان پاوه نه 4 تا شهرستانی که اورامانات حالا شاملش میشه، پاوه، سلاس باباجانی، جوانرود و روانسر، هیچ کدوم از این حقابه که بحث امنیتی رو به شدت توی سالهای بعد بول میکنه. اینو حالا ببخشید من خیلی بحث طولانی شد، ولی این تصمیمی که گرفته شده واقعا داره به ضرر جنگلای زاگرس داره تموم میشه.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. من البته متوجه نشدم آیا قیمت‌های تضمینی داره تخریب جنگل رو تشدید میکنه؟ ما چون سطح زیر کشت گندرومون به لحاظ دیمزارها و آبی تغییر نکرده، کاهش پیدا کرده که افزایش پیدا نکرده. دقت کنید عملکرد در این کار افزایش پیدا کرده، مخصوصا در دیمزارها از 300-400 کیلو.
آقای دکتر من فکر کنم منظورشون این بودش که به خاطر افزایش قیمت گندم، قیمت تضمینی گندم اومدن جنگل ها رو تخریب کردن و اضافه
به دست تخریب جنگل. ما سطح کشت گندم رو نفتش بده نکرده. اگر اینجور بود
بله خواستم ولی خواهم زمین های اینقدر زمین ما داریم بلا استفاده که دیگه به جنگل نمیخواد برسته که
ما تقریبا 37 میلیون هکتار دیمزار اینا داریم که میتونیم استفاده کنیم، نه الزاماً برای کشاورزی، برای بیگیان داریم در عرضی شیبدار سیاست وزارت جهاد کشاورزی هم دقیقا همینه. یا باید بشه باغ که جلوی فرسایش رو هم بگیره، یا باید تبدیل بشه به گیاه دارویی که حمایت خوبی رو هم از توسعه گیاهان دارویی داریم. در ارتباط با سطحی که فرمودید در حوزه وزارت نیرو هستش، ولی خود من همیشه اعتقاد دارم، حتی در انتقال آب بین حوزه‌ای هم همین اعتقاد رو دارم، حتی آب انتقال آب دریا هم همین اعتقاد رو دارم که اگر انتقال آب صورت میگیره از یک نقطه به نقطه دیگر، باید بخشی از منافع اقتصادیش بازگشت داده بشه به مردم همون منطقه. حالا صرف توسعه مثلا آبیاری نوین میخواد بشه، نمیدونم راه روستایی میخواد بشه یا حوزه‌های مختلف، بالاخره باید در قالب یارانه یا پرداختهای جبرانی در واقع به مردم اون منطقه داده بشه که خیلی هم جهت عدالت محوری دچار اختلال نشیم. خیلی ممنون.
متشکرم آقای دکتر، خدا قوت، خسته نباشید. دوستانم همینجور، انشالله که تو این شبای عزیز ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. آقای دکتر انشالله فردا شب خدمتتون هستیم رأس ساعت 9. دوستان خدا قوت، خیلی هم متشکرم، شبتون خوش. آقای دکتر ممنون شما هستم، خدا نگهدارتون باشه.